بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم محقق نائینی رو بر حسب اونچه که در کتاب فواهر الاصول ذکر شده ملاحظه فرمودید. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس اونچه که تنقیب الاصول از ایشون تقریب کرده معتقدن که نائینی صدر کلام شیخ رو عرض کرده و مرحوم حائری زید کلام رو و خود ایشون که فرمایند هم صدر اشکال داره هم زید، لذا ما قسمت وسط اونچه را که مرحوم شیخ در اثنا بیان کردن همون رو اختیار میکنیم. می‌فرمایم که نائینی آمده صدر کلام مرحوم شیخ رو که شیخ معتقد است به این که با اجرای است در سبب ما به شکی در مسبب تعبدن برای ما باقی نمی‌مانه، این رو پذیرفته. خب نکته اول این است که خب با اون توضیحی که برای کلام نائینی دادیم آیا کلام نائینی به عینه صدر کلام شیخه؟ ببینید مرحوم شیخ در اول این استدلال این نکته رو فرمودن که شمول دلیل لاتنقض نسبت به اصل سببی این مانع اون ان شمول نسبت به اصل مسببی و دوران رو بر حسب اون توضیحی که داریم دوران رو بین تخصیص بلا مخصص و تخصص قرار دادن. فرمودن اگر با ما بخواهیم بگیم لا تنقض شامل اصل مسببی هست باید اصل سببی تخصیص بخورد بلا مخصص، اما اگر بگیم شامل اصل سببیه و دیگه شامل مسببی نمیشود تخصصا اصل مسببی خارج میشه و تخصصا خارج هست. خب اما مرحوم نائینی ولو این که به این مطلب در لابلای کلماتش هم اشاره داره اما محور اصلی کلام نائینی دو تا مطلب بود. یک مطلبی که در قضایای حقیقیه حکم نه حافظ و مثبت موضوع خودش هست نه مانع از موضوع خودش هست. در قضایای حقیقیه باید موضوع موجود بشود حالا به هر سببی تا اینکه این حکم بیاد و در اصل مسببی خود لاتنقض نمیتواند موضوع خودش رو که عبارت از شک باشه درست بکنه و نمیتواند مانع عن المانع بشود، یعنی لاتنقض نمیتواند مانع از اصل سببی که اصل سببی بخواد مانع بشود از موضوع اصل مسببی. خود حکم نه حافظ بر موضوعه و نه مانع از موضوع، نه بلا واسطه نه مع واسطه، یعنی ما از کلام ناهینی این قانون کلی رو در آوردیم که در قضایای حقیقی حکم نسبت به موضوع لیس به مصفته، نه بلا واسطه نه مل واسطه، و لیس به مانعه، نه بلا واسطه نه مل واسطه. اون وقت ناینی فرمود اگر اصل مسببی بخواد مقدم بشود، لازمش این است که این حکم حافظ موضوعش بشه، لازمش این است که این مانع عن المانع بشه، که مانع عن المانع یعنی مثبت موضوع خودش باشه. این نکته در کلام شیخ موجود نبود، این نکته اول. و اما نکته دوم، ناینی مسئله رو آورده روی دلالت متعاقدی و دلالت التزامی، میگوید اصل سببی به دلالت متعاقدی موضوع اصل مسببی رو از بین میبرد، اما اصل مسببی به دلالت التزامی از بین میبرد. و این وجه تقدیم اصل سببی و اصل مسببی، ناهی توضیح داد لاتنبوز رو ما اگر در این آب مشکوک و طهارت جاری بکنیم و ازش استفاده بکنیم وجود طهارت رو در این ما، این معنای مطابقش ازاله نجاست عن الصوبه. معنای غیر از این، یعنی غیر از ازاله نجاست عن الصوب نداره. اما عکس قضیه، بگیم آقا این لباس قبلا نجس بوده الان شک میکنیم نجسه یا نه، این معنای مطابقش ازاله طهارت عن الماء نیست. بله، لازمش این است که اگر این صوب نجاست درش باقی موند، لازمه بقای نجاست با ملاقات با آب قلیل این هست که اون آب رو نجس بکنه. اما این معنای التزامیه اونه. میخوام عرض بکنم این دو نکته در کلام شیخ وجود نداشت، و وقتی ما عبارت مرحوم شیخ رو توضیح دادیم با جزئیاتش که در اون یک جلسه مفصل عرض کردیم، به نظر ما این دو نکته در کلام ناهیدی وجود داره که در کلام شیخ نیست. حالا این یک مطلب، اما این مطلب مطلب مهمی نیست. این که بگیم آیا حالا کلام ناینی به عینه صدر کلام شریف هست یا نه، این خیلی مطلب مهمی نیست. اون چیه مهمه، امام رضوان الله علیه اشکالاتی به کلام ناینی داره. ما اشکالات امام رو بیان میکنیم، خود امام هم در تقدیم اصل سببی و مسببی یک تحقیقی دارن که اون تحقیق چهار ثمره برش مترتب هست که باید اینا رو بیان کنیم و بعدم داوری کنیم ببینیم که این فرمایش های درسته یا نه. چی فرمودی؟ نه تعبودن میگه شکر از غیر خب این در کلام ناهیدی روزی داریم که اینشون چرا میگه رافع اون لشک تعبودن و معدم اون لشک به مسببه تعبودن. حالا بازم اشاره میگه
معنای جهل طهارت،
عرض میکنم امام رضوان الله علیه، اولین اشکالی که به ناینی داره در همین نکته دومیست که ما اشاره کردیم. می‌فرماید شما میگید استصحاب طهارت معنای مطابقیست ازاله نجاست عن الثوبه. کجای معنای مطابقی استصحاب طهارت اینه؟ استصحاب یعنی حکم به بقاء متیقن. همین اندازه ما وقتی طهارت را استصحاب میکنیم، عدالت را استصحاب میکنیم، معنای استصحاب الحکم به بقاء طهارت است. این معنای مطابقیشه، الحکم به بقاء عدالت. بله، لازمه این بقاء طهارت این است که اگر این آب طاهر بود، این آب طاهر آمد شیء نجسی را شست، او رو پاک میکنه. اما این ازاله نجاست عن الثوب معنای مطابقی این نیست. و همچنین در عکس قضیه، در عکس قضیه یعنی استصحاب نجاست در ثوب، این معنای مطابقش هم بقای نجاست ثوبه. نجاست به سبب استصحاب میگیم باقی. همین اندازه. بله، لازمش اینه اگر این لباس نجس باشه، با آب غلیظ ملاقات کرد، آب غلیظ رو نجس میکنه. در نتیجه بر اساس اون چی که در این تنقیه آمده میفرمان تعارض بین دوتا مدلول مطابقی نیست. تعارض بین دو تا لازم این مدلول مطابقیه. و بعد می فرمان ما با قصد نظر از این لازم لعهدن یقول بگه خب آشه اشکال داره، هم استصحاب طهارت جاری کنی شما، هم استصحاب نجاست جاری کنی. بین اینا چه تعارضی وجود داره؟ یه آبی داریم، این قبلا طاهر بوده، الان شک میکنیم طاهره یا نه، استصحاب طهارت جاری میکنیم. یه لباسی داریم قبلا نجس بوده، الان شک میکنیم نجاستش باقیه یا نه، استصحاب میکنیم نجاست رو. بین این دو تا مدلول مطابقی به نفس ما هیچ کدام تعارضی وجود نداره. تعارض اینه اگر با این آب لباس شستیم، اگر با این لباس این آب قلیل رو آمدش ملاقات کرد، این دوتا لازم با هم تعارض میکنن. اما بین دوتا مدلول مطابقی هیچ گونه تعارضی وجود نداره.
اول روزه میگه که طهارت چیه؟ میگه استعمال طهور مشروط به نیت. و طهور معنا میکنه یعنی چی؟ میگه طهور معناش طاهرون مطهر، یعنی مطهریت جزء مدلول مطابقی میگه. مطهر یعنی چی؟ یعنی مدیر هدف.
از کجا میگه؟
چی نه؟ این یه از کجا میگه؟ این یه فقها میگه.
نه، همون تعریف و بسم الله رو تو لومه استعمال و طهور مشروط به نیت عرض می شود که
از کجا متحره؟
متحره لازم این دوران از تحریف.
نه عرض می کنم میگه تحور اسم مقالقه است. میگه آب که تحولقت خلقن ما اون تحور تاهر بود که
میخواد بگه هر تاهری تحوره. تحوره بگه نمیخواد بگه رو بس این لازمه شه. حالا شما بگید
میگه که بچه را اسم مقالقه بخواه میبرید.
باشه شما متحر بودن لازمه طاهره. این خیلی موارد ما داریم که لازم رو در تعریف عرض کردن، لازم رو در تعریف عرض کردن، نه اینکه اونجا یه معنای. شما الان به لغت مراجعه کنید، لغت متحر للغیر هم میاره. خب همین نه مسلم نمیاره. طاهر میگه لیس به نجس، لیس به قذر، اما متحرون للغیر یعنی تو لغت نمیاد دیگه. فقها میارن از باب اینکه فقها لازم رو آب آوردن در تعریف، خیلی جا در تعریف معنی لازم رو هم میگه.
شما بفرمایید شما وقتی کتاب لغت، مگه شما قبول ندارید که تعارض حقیقت شرعی هستش؟
خب پس این بالاتر و اشکال بالاتر میشه.
نه، فقط حقیقت لغوی این فقط این لغت موجبه. و حقیقت شرعی
در لغت هم اومده متحرم.
متحرم. اصلا نفس باشه. یک بار بگید، از تفور به لغت بود تاهر متحرم.
متحر متحر نه نه آره نه به کس نمیشه متحر نمیشه
نه
اشتباهی همچی نه اون متحر نمیشه حالا اونجا ممکنه اونجا ممکنه از اصطلاح گرفته باشه اونجا ممکنه از اصطلاح گرفته باشه شما مراجعه کنید باز متحر بودن معنای لازم تهاره تهاره
این معنی اگر باشید قبول
این حرف
همون باید نیست اون که این حرف همون باید نیست
ما همون باوجه
سو قبول این که چی؟ اون که این اشکال همون باید
نیست حالا رو همین مثال خود نایینی داریم میگیم رو مثال که خود مرمون نایینی میزنه اگر اون بله اون بند کلیه در دیگه گیریم حالا دقت بکنید ببینید منتها نکته ای که وجود چی آقای سعید نمیده؟
اینجا تعارض بین مجموع
اتظامی نیست
بلکه بین
مجموع مطابقی
یکی با
نه شما فرض کنید
که
استثناء به طور عملی نشه که تعارضی
ندارد
بلکه فرض کنید
بین
مجموعه استثنایی خیلی خوب بیان امام این است که بین دو تا لازمه ببینید شما ببینید ایشون میگه که لعهدن یقوم اصلا حالا واقعش هم همینه ما اگر این آبو داریم این لباس نجس هم داریم میگیم آب قبلا طاهر بوده الان طاهر رو استثناء میکنیم این لباس قبلا نجس بوده الان هم نجس بوده امام میگه اگر ما این دو تا استصحاب رو فی نفسه هر کنون رو هم جاری کنی تعارض بینشونه؟
بین مجرد
دارو شدن نه بین مجرد مطابقه شده تعارضی وجود نداره میریم سراغ مدل التزامی میگه بله اگر شما میگه ما لازمه این تهارت اینه که اگر این آب آمد این لباس رو شست این بشه خواهد مزیل نجاست بشه لازمه تهارت اینه لازمه بقای نجاست اینه که اگر این نجس باقیمون با این آب قلیل ملاقات کرد یا نجس کنه میگه میفرماید من تعارض بین دو تا لازمه نه بین یه مدلول مطابقی و یه مدلول التزام حالا اجازه بدید من عرض بکنم
متحریت که نکرد
حالا اجازه بدید
حالا بودن کرد اگر التزام متحریت میکرد این دلالت تطابقی این باید
بعد اگر التزام متحریت بکنم همین حالا اجازه بفرمایید تعمل کنید رو دو در اینجا
ببینید
بله
بین متابقی ها چرا
تعارض نیست دیگه بله دو موضوعه
همین قضیه
تو لازم ها نیاد آقا لازم ها فرض کردیم که این بخواد او رو بشوره این رو بشوره این بخواد همون رو نجس کنه یعنی لازمه این است که این اگر با آب قلیل ملاقات کرد رو نجس کنه لازمه اون است که اگر با شیء نجس ملاقات کرد اون تطهیر بکنه حالا اجازه بدید من یه نکته رو عرض بکنم اجازه بفرمایید ببینی عرض میکنم که این اشکال خب حالا به حسب ظاهر این اشکال امام بر مرحوم نایینی وارد خب میدونید امام قدس سره وقتاً این حالا وقتی در نجف هم بودن یا وقتی در قم هم بودن فقهاً و اصولاً نسبت فرمایشات مرحوم نایینی خیلی تأمل داشتن و خیلی هم اشکال میکردن گاهی اوقات در اصول کلمه به کلمه مرحوم نایینی رو از سعد تا زید مورد اشکال قرار میده خب عنایت داشتن به فرمایشات مرحوم نایینی و همین هم سبب شده بود که بالاخره برخی از اعلام نجف یه مقدار نسبت به امام خورده بگیرن که مثلا تا این اندازه اشکال بر نایینی چرا خب حالا ببینید ما اینجا میخوایم یک دفاعی بکنیم از مرحوم نایینی اینو ببینید که میشه این دفاع رو پذیرفت یا نه. ببینید نایینی منظورش از مطلول مطابقی در اینجا اون مطلول مطابقی اصطلاحی نیست، منظورش اینه. یعنی ما این کلام نایین رو به این برگردونیم که ازاله نجاست عن صبح، این اثر شرعیه این اصالت الطهاره هست. منظور از مد مطابقی ترسل اثر شرعی و از اون طرف ازاله طهارت از ماء قلیل این اثر شرعی اونیست. رو هم توضیحاتی که قبلا ما در باید ملاقات داریم، اگر از کلم از این خلاف ظاهر عبارت نایینیه، نایینی بعید نیست که ببینید حرف ایشون اینه لأن تعبد به معدل اصل سببی به مدلول المطابقی یقتضی القاء الشک المسببی ولا اکثر. بداهت ان تعبد به طهارت الماء المقصول به بداهت ان تعبد به طهارت الماء المقصول به از صوم النجس به نفسه یقتضی تعبد به طهارت صوم اذ لا معنا. این شاهد عرض ماست لطهارت الماء الا کونه مزیلا للحدث، یعنی بس و اثره لا معنا لطهارت الماء. نمیاد بگیم اما معنای طهارت لغوی اینه، یه اثر طهارت ما بشی طهارت استصاب میکنیم. شما وقتی بگید آقا این آب قبلا طاهر بوده الانم طاهره، بشی میخواد استصاب بکنیم غیر از ازاله نجاست چه اثری داره؟ بله؟ حالا هر زمان بیان میکنه لا معنا لطهارت الماء الا کونه مزیلا للحدث، این معناش. بعد اما تعبد به بقاء النجاسه فهو به نفسه لا یقتضی تعبد به نجاست الماء المقصود به نعم لازم و بقاء نجاست صبح و نجاست الماء. یعنی این اثر مستقیم و اثر شرعیش نیست. بگیم ما بقاء نجاست را اگه استصحاب کردیم اثر شرعیش رفع طهارت، نه اثرش همچین اثری نداره. بله اگر ملاقات کرد بعد از ملاقات لازمش یست که این ما نجس بشه. این هم ارز کنم اگر مجموع کلام نایینی رو ما مورد توجه قرار بدیم لا یبعد بگیم نایینی جو مرادش از مدل مطابقی و اینا اون مدل مطابقی و التزامی منطقی نیست، مرادش این اثره. یعنی میخواد بگیم ازاله نجاست اثره بلا واسطه و شرعی استصحاب طهارته، اما ازاله طهارت اثر بلا واسطه و شرعی برای استصحاب نجاست نیست.
استصحاب نجاست
این شرطیه
که
به عنوان تکمیر رو بردی،
این شرطیه هم تو استصحاب
طهارت نمیاد. اگر آب جریان پیدا کنه دیگه اگر نمیخواد نه دیگه حالا من استصحاب طهارت کنم چه ربطی به الا واسطه خب همین، یعنی اصلا چه اثری نداره. ولی اگر شما نخواهی باشه ازاله نجاست کنی چه اثری داره؟
طاهر بودن و مطهر بودن تو خودشون مجزا
میدونم شما اگر با این آب غیر از ازاله نجاست حالا فرض شدیم میخوام باش وضو بگیریم مثلا باش تحصیل طهارت بکنیم اونم درسته، ولی حالا فرض کنیم که الان اونا نیست، این طهارت اثرش همین ازاله نجاست دیگه. یعنی بیدید در اینجا نمیم که لو فرض نا که این آب بیاد با این ملاقات بکنه لعزال نجاست، نه این اثر رو داره. یعنی الان اینطوری میگیم، میگیم آقا این ما مزیلون به نجاست، اما این نجس مزیلون به طهارت نیست. باید بلکه اون طهارت موضوع عرض کردن، باید این مسئله ملاقات رو مطرح کنیم. بعدم میگیم ملاقات این اثر عقلیشه که آن نجس سرایت میکنه به ملاقات، ملاقی نجس سرایت میکنه به ملاقات، پس اونم دارای نجاست میشه. حالا برای که فرمودن بعد از روایات هم داریم برد
این ترکیش
میکنه
آیا نجاست
صبح را
در آقا
غریش
هستیم یا
صبح ما علا صبح آقا واردن و موردن این رو در همین بحث دوزن فرقی نمی کن. شما اگر آقا غریل من را بگیر نون نجس بازم نجس میدید این آقا
نه این آبی که موجوده
نجس نیست. نه آبی برای نه آبی که متصل بشه در نجس نیست. فرق نمی کنه، نه واردن و موردن بردن فرقی نمی کنه. دعیده اینجا معنی مطابقی لغوی بخواد، دعیده بخواد معنی مطابقی لغوی تمثیل کنه. از این مجموع صدر و زیده، صدر و زیده کلام اینجا ببینید. حالا از این یک اشکالی که امام کردن به ما اینطور دفاع میکنیم، میان سراغ اونچه که مرحوم شیخ در آخر فرمود و نائینی هم همون مطلب رو داره. کدوم مطلب؟ این مطلبی که شیخ فرمود اگر در یک عامی فردیت عهد الفردین مستلزم اخراج فردیت مسلم الفردیه بشود، کشف عرضی میکنه که اون فرد لیسه به فرده. خب نایینی هم این مطلب رو عرض کنم در کلماتش داره. امام اشکالی که میکنن میفرمان لا نسلم و توقف فردیت شکل مسببی علا عدم فردیت سببی. میفرمان اینی که هم شیخ فرمود هم نایینی که بالاخره فردیت شک مسببی را متوقف کردن بر خروج فردیت سببی، میفرماید توقع درست نیست. چرا؟ میفرماید ما در هر عامی نیاز به احراز عنوان اون عام داریم. فردیت در هر عامی، وقتی میگن اکرم العلماء، فردیت متوقف است بر این که عنوان عالم در این ذهن محرز بشه. ما در شمول عام غیر از احراز عنوان عام چیز دیگه لازم نداریم. و اینجا هم نسبت مسبب هم نسبت به سبب در هر دو عنوان عام وجود داره. عام میگه و اگه یه یقین بود و شک، یقین صابه و شک لاحق، اینجا هم در سبب وجود داره هم در مسبب وجود داره. ما در عام غیر از احراز عنوان عام چیز دیگری لازم نداریم. با همین توضیح که عرض کردیم، حالا عرض کنم ببینید این اشکال امام رو هم ما میتونیم جواب بدیم. یعنی هم از اون فرمایشی که از قول شیخ نقل کردیم و نائینی هم به تبع مرحوم شیخ آمده مطرح میکنه، به امام عرض میکنیم ما فرمایش شما درسته، احراز عنوان عام، ولی شیخ و به تبع اون نائینی میگه اگر در یک جا احراز متوقف بر اخراج بود، اگر در یک جا احراز یک عنوان عام در فردی متوقف بود بر این که عنوان مسلم المهرزیه در فرد دیگر بر کنار،
اینجا چی میفرماید شما؟ و مرحوم شیخ، خود شیخ متوجه، ناینی هم متوجه، در عمومات ما عنوان عام باید احراز بکنیم، عنوان عام یقین صابه و شک لاهر، این درست. ولی خب در همین مورد شیخ یک دقت عمیقی کرده. شیخ گوید که اگه در یک جایی ما یک فردی مشکوک الاحراز است، یه فردی مسلم الاحراز، حالا اگر ما این مشکوک الاحراز رو بخواییم بیاریم، مستلزم این است که مسلم الاحراز خارج بشه. و اینجا در مانند سببی و سببی همین طوره، ما اگر لاتن حضور بیاریم روی مسبب بخواییم پیاده بکنیم، بگیم خب آقا این مسبب که این لباس قبلا نجس بوده، الان یه استصحاب بکن نجاست در همین لباس. خب این مستلزم این است که اون چی که سبب بوده برای این عموم لاتنقض درش باشد، اما این فرد من غیر مخصصه دیگه خارج میشه. بگیم در سبب یه بقای بر یقین صابر لازم نیست، چون اگر بخواد بقا بر یقین صابر باشه این نجاست از بین میبره، موضوع این از بین میبره. اگر این مسبب بخواد جاری باشه باید موضوعش باشه، اگر بخواد موضوعش باشه سبب دیگه نباید باشه. وقتی یک چنین لازمی رو مستلزم هست، خب اینجا ما میبینیم که آقا ولو خوبی رو دقت کنید، ولو به حسب ظاهر در اون مشبوه العنوان، بگیم آقا به حسب ظاهر عنوان شاملش بشه، اما با این استدلال بگیم آقا اونم باید ما خارجش بکنیم. بفرمید.
بله بله.
ببینید قبلا عرض کردم خدمت شما نسبت سببی مسلم الاحراز هیچ کسی تردید نداره. نه ببینید در این که لاتن قوس مسلمن شامل شک سببی می شود هیچ کس تردید نداره. نه یه اول کلام نیست، نه مدافعت در اینه که آیا شامل مسببی هم بشود یا اینکه که نه موضوع مسببی از بین میره. وقتی موضوعش تعب بودن از بین رفت دیگه فقط همون شامل اصل سببیه. این اشکال دوم امام رو هم ملاحظه فرمودید که وارد نیست. اشکال سومی که دارن می‌فرمان الاطلاقات و العمومات و شرعیه منزلتون علی الافهام العرفیه و رتب العقلیه غیر ملحوظت فیها و تقدم و شک سببی و المسببی انما هو فی رتبت العقلیه من حیث العقلیه و المعلولیه. می‌فرماید که شما تقریبا این اشکال باز به هم صدر کلام شیخه، به مرحوم ناینی هم هست که شما بگید آقا شمول لاتن قدسه به اصل مسببی مانع اون عقلا ان شموله لشکل مسببی، شمولش نسبت به سببی مانع اون عقلا ان شمول لمسببی. می‌فرماید این اطلاقات و عمومات الغای به عرف میشه، عرف ملاحظه این جهات عقلی رو نمی‌کنه. عرف میگه این عنوان یقینشه اینجا هست یا نیست، در سبب هست در مسبب هم هست، پس هم باید شامل سبب بشود هم شامل مسبب بشود. می‌فرماید این ملاحظه این که آقا این یقین و شکش سببی، این یقین و شکش مسببی،
این قاعده علیت و معلولیت اینجا بیاد، اینا رو عرف ملاحظه نمی کنه. جواب این است که شما خودتون به ما یاد دادید، خود امام در بحث اصل مصبه اونجا فرمودن که مراقب باشید اشتباه نکنید. وقتی میگیم او، مراد عرف مسامحی نیست، عرف دقیقه. به امام عرض میکنیم به یک عرف دقیق اگر بگن با اجرای این عام در یکی موضوع دیگری از بین میرود، بازم میگه باید در دیگری اون عنوان عام رو جاری کرد. عرف دقیق این رو میپذیره. بله، یه وقت یک برهانهای عقلی به میدان میاد، خب عرف کاری نداره به برهانها. اینجا ما آمدیم باز کردیم قضیه رو، تحلیل داریم میکنیم. خوبی ها دقت کنیم به بله به عرف میگیم جناب عرف. اگر این عام شامل این را باید بشه، موضوع دیگری را از بین میبرد. اگر این عام بخواد شامل او بشود، تخصیص بلا مخصیص وجود میاد. اصلا به شما عرض بکنم دوران بین تخصیص و تخصص، خب عرف عام که اینا رو میفهمه؟ عرف مسامحه ایش من داره. ولی اگه عرف رو بیاریم به این مامل کنه دقت کن، یک راه بریم مستلزم تخصیص بلا مخصیصه، یه راه بریم مستلزم تخصصه. حالا برای ما این مقدار هم قبول نداریم، ادهی میگن عرف، میگن آقا تخصص مقدم. ولی در خب اونم دقتی لازم داره، اینم دقتش اینه به عرف ما، اگر ما این لاتن قدر رو در سبب جاری بکنیم، موضوع مصنفم از بین میره و تعبدن. نیاز به برهان عقلی نداره این. میگه این شامل میشد موضوع رو از بین میبره. میگه خیلی رو خوب، اگر این طور شد دیگه شامل او نمیشه، تعبدن شامل او نمیشه. این فرمایش هم ملاحظه فرمودیم که فرمایش تامی نیست. این صدا صدا اشکال اصلی است که امام بر شیخ و داینی دارن. حالا که ملاحظه فرمودیم بحث اشکال رو جواب دادیم، حالا یه تحقیقی امام دارن. اصلا میفرمان اصل سببی به ما و سببی خودش حاجه و مسببی نیست، بلکه از همون اثناء کلام شیخ مطلبی رو گرفتن و همون رو بخوان اثبات بکنن. این رو در همون جلد چهارم تنقیح صفحه 285. دو تا اختلاف اساسی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه با شیخ دارن در اینجا در تحقیقشون. حالا این اشکالاتی کردن، این اشکالات جای خودش، اما دو تا اختلاف مبنایی و اساسی دارن که فردا توضیح میدم. بفرمایید. صلی الله علیه و آله. بله.